بله بله نبوده نبوده واقعا نبوده واقعا نبوده.
از سعید آخانی هم برای ما بگید آقای میمنت، کارگردانی سعید آخانی چطور بود تو این کار به نظرتون؟
بی‌نظیر. من اول از سختی‌های کار بگم که متوجه بشین که واقعا این نوع کارگردانی، این نوع کارها خیلی تفاوت داره با کار دیگه. ببین همه صحنه‌ها شلوغ، همه صحنه ما داریم 200 نفر توش بازی دارن، نه اینی که حضور داشته باشن. هیچ کدوم از صحنه‌هامون کمتر از 20 نفر نیست. میزان سن دادن به این افراد جوری که ریتم کار نیفته، جوری که مقبول باشه، واقعا سخته. سعید آخانی بسیار 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 خیلی خوب کار جلو بردن و خیلی خوب راهنمایی کردن بچه ها رو و میدونید تفتیحشم تو جامعه.
بله بله. امسال هم به صورت خاص فکر میکنم که سخت‌تر بود شرایط موقعی که شما جلوی دوربین بودین، نه؟
دقیقاً.
در مورد این موضوع برای ما میگین؟
بله ببین، اصلا کلن تمام فصلهای مونخه سخت بوده و همین شلوغی کار، همین بعد توی زمستون اینا همش خیلی واقعا اذیت کرد بچه ها رو. ولی خب خدا رو شکر همین که حاصل کار خوب بود، همه یه نفس راحتی کشیدن و همه سختی رو تونستن تحمل کنن.
بسیار هم خوب. سوال آخر هم نمیخوام خیلی خستتون بکنم، منتظر نوخه 5 باشیم یا نه آقا؟
با امید خدا، با امید خدا انشاءالله خداوند عمر بده. آقای فرجی، آقای آخانی تصمیم بگیرن حتما بچه ها با شفقت دل حتما حضور پیدا میکنن و من فکر میکنم حتما نونخه 5 و اگه خدا قسمت کنه حالا 6 و باقیشم شاد باشه.
ایشالله. من به شخصه بسیار در واقع هم توی این برنامه ذکر خیلی مفصل کردیم، هم حالا الان بگم انصافا نونخه یکی از آثار محترم رسانه ملی تو این چند سال اخیر بوده، از هر جهت، هم هنری، هم اجتماعی و هم فرامتنش، همین که در واقع به غرب کشور و مناطق عزیز کردنشین ما اشاره کرد. ما اصلا ببین داریم طبیعت کردستان رو هم حتی میبینیم، یعنی در همین حد که، و این انصافا برمیاد از هنر آقای مهدی فرجی عزیز و سعید آخانی گرانقدر که انصافا ترکیب خیلی خوبی بوده.
دقیقاً این دو عزیز واقعا با تمام وجود مایه گذاشتن و آقای وفایی نویسنده‌مون هم
همینطور.
آره و بعدش هم من آرزو میکنم تمام اقوام ایران بشه این کار رو انجام داد، یعنی به شکل همین جوری که برای نونخه به شکل خاص آره پرداخته شده خودن اینا، اقوام مثلا بلوچ ما، اقوام مثلا خراسانی ما، اقوام مازندرانی، گیلانی، نمیدونم خوزستانی، ما ببین ایران این رنگین کمانی که وجود داره، این اقوام مختلف با فرهنگ مختلف، لباس، بویش مختلف، اینا خیلی زیباست اگر نشون داده بشه. من مطمئنم همه دنیا توی ایران خلاصه میشه، همه زیبایی ها توی ایران
همینطوره. و موفق هم هستا، یعنی همین که شما میبینید نونخه موفق، پایتخت موفق، جفتشون
بله،
یکیش به شمال کشور، یکیش انشالله که ببینیم در رسانه
انشالله
این اتفاقات رو. آقای میمنت خیلی خوشحال شدم،
فدای وجودت
میداد عزیزین، مخلصی
موفق باشین،
قربون شما یا علی،
خدا حافظ.
اگه شما هم تماشاگر سریال نونخه بودید لطفاً نظرتون رو درباره این سریال با ما در میون بگذارید. 3881 سامانه پیامکی ماه که میتونید نظرتون رو درباره سریال به ما بگید.
با سینماچی از متن و حاشیه آخرین اتفاقات دنیای فیلم و سریال با خبر باشید.
سینماچی رو گوش میکنید از شبکه محترم رادیوی جوان. میخوام با حامد یامین‌پور درباره یه موضوعی صحبت بکنم که یه قدری شاید حاشیه‌ایه و مربوط به فرامتن سینمای ایران، اما بسیار موضوع مهمه. یه فاصله موسیقی بگیریم، برگردیم. حامد یامین‌پور روی خط سینما چیست؟ آقا حامد یامین‌پور سلام علیکم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما مخلصم علی آقای مراتبانی، حضور شما و شنونده‌های رادیو جوان. سلام
قربان، مشتاق دیدار. جشنواره فجر تموم شد، رفتی حاجی حاجی مکه؟ حواسم هست.
بله، دو سه ماه گذشت دیگه.
چطوری؟
سلامت باشی، مخلصیم. شنیدن صدای شما بودیم و البته اینکه خدمت شما باشیم تو این برنامه.
خیلی مخلصیم. خب حامد جان، دو سه تا ماجرا پیش اومد توی هفته اخیر که یه ذره ذهن من رو مشغول کرد به خودش. یکی این بود که بعد از شهادت شهید والامقام شهید الداغی، همین عزیزی که در سبزوار شهید غیرت در واقع نام گرفت، ما دیدیم که هنرمندان کشورمون میزان بازخورد و واکنشی که نسبت به این موضوع نشون دادن یک دهم و یک بیستم اتفاقات 6 ماه پیش مملکت بود، در حالی که خب اگر جوان بخوایم حساب کنیم، اگر بخوایم مظلوم حساب بکنیم، اگر بخوایم یه اتفاق انسانی حساب بکنیم، همه جوره این بنده خدا شهید غیرت ما در واقع دلسوزانه، در واقع جانخراش بود اتفاقی که براش افتاد. ولی خب ما دیدیم که واکنشی اونچنان از در واقع هنرمندان این مملکت دیده نشد.
ببین، اتفاقی که خب از این ماجراهای سال 1400 گلی پارسال افتاد و هنرمندا به حسب اون فضایی که دارن در مورد مسائل اجتماعی واکنش نشون دادن، حالا خب این جریانه یه مقداری جریان متفاوتی بود و یه عکس اجتماعی هم داشت، اونا هم روی اون موج سوار شدن. ببین، یه چیزی که الان تو هنرمندا بیشتر داره در واقع مخاطب رو و اونایی که این فضا رو دنبال میکنن اذیت میکنه اینه که انگار متر و معیار مشخصی برای رفتارهاشون نداره. شما نمیتونی بفهمی که هنرمندا برای فلان موضوع مشخص چه رفتاری میکنن. کاملا میگن معیار دوگانه، کاملا معیار دوگانه در رفتار این سلبریتی ها صرف میکنه. ببین، واقعا من از اینکه حجمه علکی به سنفی بشه و اتفاقی بشه و اینها خیلی خوشم نمیاد، ولی بالاخره سنف و دسته و گروهی که عکس اجتماعی داره، فعال اجتماعی محسوب میشه و مخاطب داره، یه مقداری باید مثلا حواسش به این باشه که خب قضاوت میشه معنادار رفتارش. من قبلا یکی از دوستانم گفتم اگه یه خبرگزاری من تا اشتباه پشت سر هم داشته باشه، حداقلش اینه که از مرجعیت رسانه‌ای و خبری خارج بشه. یعنی دیگه شما کی گفته؟ میگن فلان خبرگزاری. خب ولش کن، مثلا سر فلان ماجرا هم نوشته بود مثلا 50 تا کشته، بعدن فهمیدیم مثلا هیچ اتفاقی نیفتاده.
بله،
متاسفانه بازیگرای ما این اتفاق داره براشون میفته. یعنی واقعا اثر واقعا دلسوزی میگم، چون در واقع یک جریان اجتماعی، یک در واقع طیفی که توان اثرگذاری اجتماعی دارن توی کشورهای مختلف، حالا به خصوص مثلا ما هالیوود رو مثال میزنیم و اون جریانی که در واقع هنرمندان، حالا فارغ از این که من یه بحثی دارم که اونها قانون دارن و توی مسائل اینا اونا بماند، ولی خب این یه انباشت آبرو اعتباره که اونها معمولا توی مسائل اجتماعی، مسائل محیط زیستی، مسائل حل مسئله روی زمین مردم استفاده میکنن. متاسفانه سلبریتی ها این صندوق ذخیره اعتبارشون خرج کردن
سالها. یعنی خیلی هم کم شده به نظرم حامد،
توی مسئله برجام که سیاسیون مثلا هنوز تعیین تکلیف نشدن، اونا اومدن اظهار نظر کردن، توی مسئله سیاسی، توی مسئله اجتماعی، و این واقعا حیف و میل کردن اعتباریه که دارن. حالا از این بدتر علی، واقعا اون بخشی که بزرگترای این حوزه هم دوچار این اتفاقن. یعنی من حالا شنیدم این دوستان ما درگیر تولیدن اینا، میگفت سر یکی از این تولیدا چند تا از این بازیگرا و اینا حضور دارن، مثلا یک سلبریتی بزرگواری که موجی تلویزیون هم بوده یه گذاشته، خب استوری فرجم خوب بود، اونا گفتن ای خب فرمون رفته پس ما هم همینو بریم. نداشتن تحلیل، نداشتن فهم درست نسبت به اون موضوع، حالا مثلا وایسیم ببینیم چی میشه، این خیلی سلبریتی های ما رو داره اذیت کنه.
خیلی هم تکرار میشه ها. یعنی فکر کنم من واقعا 70-80% کنش هایی که داریم ما میبینیم توی این فضا همین شکلیه. یعنی خب ببینیم چه اتفاقی افتاد، خب حالا کیا اومدن، حالا ما چیکار کنیم، اصلا یعنی فقدان تحلیل کامل، یعنی اصلا ما که خودمون نمیدونیم هر کاری بقیه کردن،
موج کدوم ور میره ما طبقش بریم. و خب این خیلی بده، یعنی یه زمانی مثلا شما میتونید در مورد من حامدی امینپور مثلا نمونش قبول بکنی، یه زمانی شما مخاطب داری، شما اون فضایی که حالا این حدیثی و این روایتی که خیلی این چند روزم تو فضای مجازی چرخید، جای از در واقع فضای مجازی که شما فردا دستت به خونی آلوده است در حالی که شما تو دنیا قتل نکردی. خیلی نکته مهمی حالا تو معارف و اینا مون هم ما داریم که مثلا شما باید مراقبت کنی از پیامی که میدی، از در واقع محتوایی که تولید میکنی، بعدن اتفاقی تو جامعه نیفته که تو به ضرر همون مردمی که حالا داری شعار مثلا میخوای زندگی بهتری بشه.
همینطوره.
علی من دو تا واقعا زاویه دید نسبت به این موضوع بگم، حالا نمیدونم من چقدرم وقت داریم، کوتاه میگم. واقعا یه دونه برخورد حاکمیت و مدیران فرهنگی هنری ما با این موضوع که من میگم، یکی برخورد، یکی رفتار خود سلبریتی‌ها و حالا بازیگران مشخصا که دارن این کارو میکنن و ما داریم سینما حرف میزنیم، یکی اینکه واقعا من خواهشم از مدیران فرهنگی، از متولیان وزارت ارشاد که استاد من بودن و بزرگترای ما بودن توی سالهای گذشته تو موضوعاتی، خواهشم از این عزیزان اینه هول ندن هنرمندا رو، فشار ندن یه عده رو بندازن پایین، فشار ندن یه آدمایی رو تحریک به واکنش بکنن.
همینطوره.
اظهار این که خب این که دیگه وقتی اینجوری میکنن پس میخوان لابد تو چیز نباشن، ما هم التماس کسی رو نمیکنیم. خب اینا واقعا این ادبی حاکمیت تو جایگاه پدری نشسته.
بله.
شما هر لگدی هم که این بچت بزنه بازم باید دستشو بگیری نگهش داری، چون بچته، چون سرجم، ما همه مال این سرزمینیم و همه علاقه داریم
همینطور
فرهنگ و هنر این کشور رشد پیدا بکنه و اینا سرمایه های این کشورن، هزینه شده. این که ما راحت احساس کنیم حالا نشستیم روی این صندلی و با ادبیات های مختلف با هنرمندا حرف بزنیم، اینا واقعا
اونم فضا رو تندتر میکنه، اونم به درد نمیخوره. بله.
به لحاظ شرعی هم ما گرفتار میشیم. واقعا من خواهشم این بخش واقعا این فرق میکنه، این که مثلا شما مدیر یه سینمایی رو به حسب اینکه تذکر داده یا ندازه مثلا هزینه ایجاد بکنی و بگی سینما رو تعطیل کردم. چرا؟ چون زورت به سلبریتی نمیرسه، چون اصلا قانون تو این موضوع شفاف نیست که الان بدونی چیکار باید بکنی. به آدم‌های ضربه می‌زنی، بعد طرف میگه خدای مثلا اونی که تو جایگاه غیر حاکمیت نشسته مثلا شغلش اینم نیست، میشینه میگه من مثلا کارم یه چیز دیگه است، میفهمم که خب اون مدیر فلانجا چه ربطی داشته. این یه بحث که میگم اینا مسئله فرهنگی ان، واقعا خیلی مسئله پیچیده است. حالا اینکه از آخر پارسال اینا چه اتفاقاتی افتاد و سرعت گرفت اینا بماند، این که هیچی، ولی خود سلبریتی‌ها و خود بازیگرها این یه قانونی وجود داره که همه ملزم به رعایتشن. یعنی شما اتفاقا به عنوان کسی که بازیگری و میخوای شعار مردم داری و اینا بدی، باید حواست به این باشه که یه باور اشتباه برات پیش نیاد، تلقی اشتباه برات پیش نیاد. این شهید بزرگواری که اسم شهید غیرت شد، خدا عزتش بده ایشالله، میبینیم دیگه، یعنی بافت فرهنگی اجتماعی زیست خودش رو میبینیم. این سلبریتی ها و این بازیگرهای ما اشتباه دچار خطای تحلیل نشن. من همرشو حالت خواهش و اینا میگم، یعنی امیدوارم واقعا به گوششون برسه. اگر جایی کسی، یعنی یه پیله، یه حلقه دورشون نباشه که الکی به اونها تحلیل بدن، ببینن بافت جامعه ایرانی چه شکلیه، واقعا بازخورد بگیرن، نرن تو مهمونی شب، مهمونی فردا صبح تو جمع رفاقتی بعد بهشون بگی چه حرکتی کردی دیشب، چه تو اکران فلان چجوری رفتی، واقعا ببینن خانواده های ایرانی چه شکلیه. از چشم مردم میافتن، این یه هشدار جدیه.
و کما اینکه این اتفاق افتاده ها، حامد من اینو بگم، این اتفاق افتاده، یعنی واقعا ظرفیت اجتماعی هنرمندان این مملکت من به نظرم توی 2-3 سال اخیر سقوط آزاد کرده، یعنی واقعا حتی ذریب جریان سازیشون هم خیلی کمتر شده. مردم هم فهمیدن، مردم هم میگن بابا این با یه قوره، میگن با یه قوره سردیش میشه، با یه مویز گردیش میشه، یعنی خود مردم هم متوجه هم.
هنرمندی که میاد تو انتخابات رگ گردنی میشه، داد میزنه مردم به فلانی رأی بدید که فلان بشه که بهمان بشه، بعد از 12 ماه سال 13 ماهشو خارج از کشور، مردم میگن آقا اصلا به تو چه، ما که داریم زندگیمونو میکنیم،
متاسفانه
میکنید.
حامد عزیز خیلی ازت ممنونم.
مخلص شماییم.
قول بده بازم به ما سر بزن.
آره واقعا ان شاء الله ماهای آینده یا هفته های آینده خیلی چیزای بهتر در مورد حال خوب سینما.
آره واقعا.
سینما در مورد رشد تولید، در مورد فروش، در مورد آشتی مخاطب با سینما ان شاء الله حرف بزنیم.
ایشالله.
واقعا دعا میکنم، یعنی کار از چیز گذر، اینکه هی تحلیل بدی اینا، واقعا دعا میکنم این تلویزیونهای ما بفهمن که سر سفره مردم ایران نشستن و مردم ایران اون چیزی نیست که رسانه‌های خارجی دوستاشون و شبکه‌های اجتماعی میگن.
دمت گرم، ممنونتم یا علی مادر.
مخلصیم عزیزی.
قربونت و خدا. وقتتون بخیر. ما توی این قسمت از سینماچی درباره سریال نونخه صحبت کردیم. نونخه‌ای که سری چهارمش همین چند وقت پیش و چند هفته پیش روی آنتن شبکه یک تلویزیون بود و سریال موفقیه به چند دلیل. اولا که به لحاظ هنری درسته، کارگردانی خوب داره، بازی‌های درجه یک و قوامداریه. تهیه این کار میدونم کار سخت و پیچیده‌ایه، توی یه اقلیم در واقع درندش تو بخوای یه کار بسازی که کاملا هم بومی باشه و از در این حال هم بتونه در واقع برای کل ایران همه فهم باشه و جذاب باشه، کار سختیه که به نظرم سعید آقاخانی و مهدی فرجی خیلی خوب از پسش بر اومدن. و البته نفس پرداختن به زبان هنر به اهالی نازنین اقلیم غرب کشور و کردهای دلاور و عزیز سرزمینمون، این سریال اولین سریالیه که درست و درمون و جدی داره به کردهای این مملکت میپردازه و همین یک اتفاق مهمه. همونطور که پایتخت مهم بود چون به اهالی مازندران میپرداخت و همینطور که نونخه مهمه چون به اهالی کردستان میپردازه و هر دو هم موفق بودن در واقع نظر مخاطبان و استقبال گسترده‌ای رو به خودشون جذب کردن، همین نشون میده که تلویزیون میتونه با پرداخت به اقوام مختلف کشورمون برگ برنده رو بکنه. هنوز که هنوزه ما سریال طنز اینچنین درباره آذری زبان‌ها، خراسانی‌ها، بلوچ‌ها، خوزستانی‌ها، لورها، حتی اصفهانی‌ها، شیرازی‌ها، ببین انقدر زیاده، باور بکنید اگر یه همتی بکنه رسانه ملی و بره سراغ ساختن یه همچین کاری. البته که خیلی کار سختیه، ما داریم به زبان میگیم، بسیار کار سخت و پیچیده‌ایه، اما شدنیست و حتما میتونه این برگ برنده هم در تلویزیون برای مخاطب خوب باشه، هم فرامتن درستی داره و اساساً برای این اقلیم رنگ رنگ ایران زمین کار درستی به حساب میاد. افتخار داشتم که در این قسمت با شما همراه باشم. ممنونم که همراه ما در سینماچی بودید. شما را به خدا میسپارم. یا علی مدد، خدا حافظ.
کوهیم توی موندن با جوونیم پر از امید همه با هم به سوی خوشیم
ها. آدم ها
حرف ها در میان ما
میان ما صداهایی از دور
فکرهایی نا حرف هایی از نزدیک
اندیشهایی بنار
سرزمین فکر
سرزمین من سرزمین تو
سرزمین فکرهایی از جنس بلور
همکاری از گروه جوان و اندیشه شبکه رادیویی جوان.
جوان
به یاد روزایی که تازه دویدن رو یاد گرفته بودیم، به یاد روزایی که رویامون فقط دویدن بود، به یاد رویاهایی که توش توقف معنا نداشت، یاد تمام کسانی که دویدند تا مرز رویای ما امروز تو دستای خودمون باشه، یاد تمام قصه هایی که فقط شنیدیم، به یاد شنیده هایی که تاریخ رو با ما همراه کردن. سلام، فقط چند دقیقه در فکری از جنس بلور با ما باش. قصه های ما قصه های رویاها و آنچه گذشت های یک ملته.
اینجا سرزمین آدم هایی که پشت سایه ها حرف هایی از جنس بلور زدن
و کارهای متفاوت کردن. اسمشون پشت رسمشون پنهون بود.
اینجا جمع شدیم که بهتر بشنویم، بهتر ببینیم.
زنگو دوباره فشار دادم. کم پیش می اومد که این وقت روز خونه نباشه. زیر گلدونیش هنوز خیس بود. این یعنی که فیلش دوباره یاد هندوستان نکرده بود و به قول خودش جیپشو آتیش نکرده بود سمت جنوب. کمی این پا اون پا کردم و وقتی که داشتم می رفتم در باز شد. خندید و گفت رویا کوچولو باز قهر کردی؟ قهر کرده بودم. اخم کردم و گفتم چی کار می کردی که نمی خواستی من بفهمم؟ نادر سرشو انداخت پایین و گفت سر نماز بودم. بازم عجله کرده بودم. گفتم حالا نمیخوای بذاری بیام تو؟ مثل دربونا تعظیم کرد و راهو باز کرد تا وارد خونش بشم. لبخند زدم و رفتم تو. گفت برو توی بالکن بشین. بوی یاس دیوونت میکنه. یه راست رفتم توی بالکن. بازم مثل همیشه خونه رو به هم ریخته بود و نمیخواست سرزنشش کنم. کتاب خونش رو ریخته بود به هم و کف خونه رو با کاغذاش پوشونده بود. همینطور که می رفتم سمت بالکن گفتم بازم داری شعر میگی؟ صداش از آشپزخونه اومد. این بار دارم قصه می نویسم. بادی که از پنجره می اومد کاغذا رو کف خونه تکون می داد. چیزی اومد زیر پام. خم شدم و برش داشتم. عینک بود. بهش گفتم عینکی شدی؟ بالاخره قبول کردی که پیری. گفت نه که شما از 10 سال قبل عینک نمی زدین؟ راست می گفت. جفتمون پیر شده بودیم. نادر چند سال از من بزرگتر بود و پسرشو داماد کرده بود و زنشو از دست داده بود. منم که 2 تا دختر داشتم. پیر شده بودیم و این پیری جزی پوزخند چیزی رو لبامون نمی کاشت. رفتم توی بالکن و نشستم پشت میزش. تهران از پشت یاسهای روی هره دیده می شد و با هر نگاه بیشتر توی غبار فرو می رفت. راست می گفت. بوی یاسها هوایی می کرد و می بردم تا حیات خونه قدیمیمون تو خرمشهر. تنها خونه ی اون کوچه و محله و شاید شهر که بوی یاس می داد. پدرمون اون روزها تو گمرک کار می کرد. شهر که رفت زیر آتیش اسباب و اساسیه رو جمع کردیم که برگردیم تهران. شب قبل از اینکه راه بیفتیم مادر بدحال شد. پدر منو سپرد به نادر و خودش رفت تا مادر رو برسونه به بیمارستان. قرار این بود که 1-2 ساعت برگرده. اما تا 2 ساعت بعد شهر به هم ریخته بود و رفته بود زیر آتش بعثی ها که خودشونو رسونده بودن به بیخ دماغمون. با اولین صدای گلوله دل من و عروسکی که توی دستم قرار بود بخوابه تا منم بعدش بخوابم هر ریخت پایین. تا خواستم گریه کنم نادر زد زیر خنده. گریه از سرم پرید. انقدر خندید که دادم در اومد و گفتم به چی میخندی خب؟ الان میکشنمون. گفت کی بکشدمون؟ صدای جیغ و داد عراقی ها رو نمیشنوی؟ ایرانی ها دارن دخلشون رو میارن و اونا هم دارن داد و هوار میکنن. بعدم شروع کرد بعدای بستی ها رو در آوردن. با صدای هر گلوله که از بیرون می اومد خودشو پرت می کرد روی زمین و هر بار یه جور شکلک در می آورد. انقدر این کارو تکرار کرد تا منم خندم گرفت و یادم رفت که بیرون از خونه چه خبره. چند دقیقه بعد برق خونه رفت. من و نادر موندیم وسط تاریکی. سکوت بود و تنها صدای نفسهای خودمونو می شنیدیم. موج انفجار شیشه های پنجره رو ریخت پایین. عروسکمو محکم توی بغلم گرفتم و چشمامو بستم. داد کشیدم. من دارم می ترسم. بیا بریم داداش نادر. نادر می خندید. اما صداش می لرزید. گفت اگه ما بریم پس مامان بابا چی می شن؟ ولی اگه صبر کنیم که بیان فردا همگی با هم میریم تهران. نادر به هر ترفندی بود منو راضی کرد که اون شبو توی خونه بمونیم. شبی که خرمشهر زیر آتیش بسیا نورانی شده بود و مردم یه لحظه هم چشم روی هم نذاشتن، برای من تا صبح با قصه هایی گذشت که نادر سرهم میکرد تا حواس منو پرت کنه. اینکه چرا خونه ما یاس داره و یاس نیروی داره که میتونه ما رو حفظ کنه و خیلی چیزای دیگه. اینقدر گفت و گفت که صبح شد. پدر و مادر هیچ وقت نیومدن. چند روزی رو توی مسجد جامع و چادرهایی که برای جنگ زده ها زده بودن گذروندیم. بعدم با وانت یکی از همسایه های قدیمی راهی تهران شدیم. بعدها فهمیدم که نادر از همون روزای اول همه چیزو فهمیده بود و به روی من نیاورده بود. حتی جنازه پدر رو خودش با دستای 14 سالش توی مسجد جامع غسل داده بود. برای مادرمونم تا خونه رفته بود و از زیر نگاه های بسیا گذشته بود تا کفنی رو که از مشهد خریده بود وقت سفر به تنش کنه. شاید نادر از همون روزای نوجوانی که توی یه چاپخونه تو تهران کار پیدا کرد تا دستمونو جلوی کسی دراز نکنیم صدای نویسندگی داشت که حالا تمام خونش پر شده بود از کاغذ. با چای اومد و نشست روبرو. دو پر گل سرخ انداخته بود توی چای و لیمو هم چکنده بود توش. گفت خب خواهر از این ورا. گفتم دل دیگه، همین یه داداشو که بیشتر نداریم. خیره شد به یاسای توی گلدون و گفت این داداش نصف نیمه به چه دردت میخوره؟ اصل حال خودت چطوره؟ بگو، صدات داره میلرزه، چشمات هم دودو میزنه، تو حال خودت نیستی؟ دلم میخواست بغزم و جمع و جور کنم و نزنم زیر گریه. گفتم نیستم، میترسم نادر، میترسم داداشی، مریمم داره عروسی میکنه و از خونه میره، از تنهایی میترسم. بدون اینکه نگام کنه گفت این اسمش تنهایی نیست، اسمش پیریه. پیر شدی که بچه دومت هم داره میره خونه بخت. نمیدونستم به این حرفش بخندم یا گریه کنم. خودش که داشت میخندید. همیشه همین بود. سر به زنگای شوخی میکرد و تمام نگرانیامو با فوت کوزگریش نابود میکرد. گفتم نمیخوای بری جنوب؟ اگه خواستی بری منو هم ببر. هوس اون طرفا رو کردم. چایشو ریخت توی نلبکی. فعلا که رخش ما موتور سوزونده. انشالله عید امسال همگی با هم میریم.
حرف‌هایی از دور،
حرف‌هایی از نزدیک،
فکرهایی در پس سایه ها.
زبانی یکی مثل ما. اینجا تنها یک وجب خود میزن.
اینجا سرزمینتون است. سرزمین فکرهایی از جنس بلوغ.
امیدوارم که همیشه توی زندگی هامون قصه هایی رو بشنویم که تو مسیر درست راه نماییمون کنه. تا یک سلام دیگه در فکری از جنس بلور، خدا نگهدار.
داستانای خیالی رو آدم ها با رویاشون میسازن. با رویاشون.
و داستانهای واقعی رو آدم ها با ایمانشون.
این یک داستان واقعی.
یک داستان واقعی.
داستان
داستان
داستان داستان داستان واقعی. داستان واقعی. داستان سرزمین من.
سرزمین من.
ساعت 18 اینجا ایران است، شبکه رادیویی جوان.